سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که رئیس جمهور افغانستان به وزیر داخله این کشور دستور داده است تا در امر تحقیقات در مورد مکتوب اخیر قماندانی نظم عامه این وزارت همکاری کند. گزارش هم از خبرنگار رادیو آزادی داریم که در یکی از عملیات ها در ولایت کنر قدم به قدم نیروهای خاص افغان را همراهی کرده است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تعداد از شورشیان طالب در حمله شب گذشته بر پوسته های امنیتی شهر غزنی با انفجار ماین خودشان کشته و زخمی شدند. در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان 5 فرد مکی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شدند. در نتیجه یک انفجار قوی بم امروز در شمال غرب پاکستان یک معاون پلیس ایالتی کشته شد. مقامات ولایت غزنی میگویند تعداد از شورشیان طالب در حمله شب گذشته بر پوسته‌های امنیتی شهر غزنی با انفجار ماین خودشان کشته و زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید این حمله بر پوسته‌های امنیتی منطقه خشک عقب زده شده است. در منطقه برخشک ماین طالبان مسلح بالای خودشان منفجر شد که در نتیجه تعداد آنها کشته و زخمی شدند. تفصیلات دقیق تلفات هنوز معلوم نیست. با رسیدن نیروهای کمکی به منطقه افراد مسلح از آنجا فرار کردند. نیروهای افغان در هفته جاری در ده یک و چند ولسوالی دیگر ولایت غزنی عملیات اجرا کردند. مقامات میگویند ده ها تن از مخالفان در این عملیات کشته و زخمی شدند و مناطق زیاد از وجود آنها تصفیه شده است. آذربایجان برای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از ساکر بیشتر میفرستد. در حال حاضر 94 عسکری این کشور در افغانستان مستقرند. یانی ستولتنبرگ سرمنشی عمومی پیمان ناتو از سهمگیری نظامی آذربایجان در افغانستان ستایش کرده گفت: ما به خاطر تعهدات دوامدار شما برای ماموریت حمایت قاطع سپاسگزاریم و از اینکه به این ماموریت عسکر فرستاده اید، تسهیلات ترانزیتی فراهم نموده اید و با نیروهای ملی امنیتی افغانستان کمک مالی میکنید. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان بعد از ملاقات دیروز با سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل گفته است که عساکر بیشتر به افغانستان میفرستد. پیمان ناتو بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه از اعضا و متحدین خود خواستار آن شد تا عساکر اضافی به افغانستان بفرستند. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 5 فرد ملکی کشته شدند. قیس نادری سخنگوی والی کاپیسا صبح روز جمعه به رادیو آزادی گفت این 5 فرد ملکی که شامل 3 کودک و 2 خانمند در اثر بمباردمان نیروهای دولتی شب گذشته کشته شدند.
نیروهای دولتی اولی ساعت 11 لیل دی بر 3.96 در سایه جر افغانه ارسای نجراب عملیات نموده بودند که در نتیجه تعداد از اعضای فامیل مولا مالک کشته شدند و این عملیات هم بخاطر گرفتاری مولا مالک بودند که مولا مالک فرار کرده و دستور داده به برادرش با نیروهای امنیتی درگیری کرده که در نتیجه درگیری از او با ناگزیر شده نیروهای امنیتی از قوای هوایی کمک بخواهند و از او خانهش بمبار کردند که در نتیجه از این دو خانم و 3 طفل همراه برادرش مولا مالک کشته شدند و مولا مالک موفق شده که فرار بکنند.
این در حال است که باشندگان محل ادعا می کنند در این عملیات هوایی 4 زن و 4 کودک از باشندگان محل و افراد ملکیان کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه یک انفجار قوی امروز در شمال غرب پاکستان یک معاون پلیس ایالتی کشته شد. این حمله اشرف نور را در شهر پشاور هدف قرار داد. اشرف نور علاوه بر پست معاونیت پلیس، وظیفه لوی سارنوال پلیس را نیز به عهده داشت. طاهرخان یک مسئول پلیس پشاور در صحبت با رسانه ها گفت اشرف نور به سوی دفتر کارش روان بود که هدف این حمله انتحاری قرار گرفت. بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده بر موتورسایکل سوار بوده است. اشرف نور کشته شد و 6 پلیس دیگر زخمی شدند. در نتیجه این انفجار انتحاری یک محافظ اشرف نور نیز کشته شده است. پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوای پاکستان است و در آنجا طالبان پاکستانی نیروهای امنیتی این کشور را هدف قرار می دهند. ایران می گوید به وزن برداران زن این کشور اجازه رقابت در مسابقات بین المللی داده خواهد شد. علی مرادی رئیس فدراسیون وزن برداران ایران دیروز گفت ما کمیته فدراسیون وزن برداران زن را ایجاد کرده ایم و ورزشکاران با استعداد زن داریم. ایران قوی ترین فرهنگ ورزش وزن برداری را در جهان دارد. وزن برداران ایران برنده 7 مدال طلا در مسابقات المپیک در قرن حاضر شدند. اشتراک زنان در مسابقات وزنبرداری تا سال 1983 میلادی ممنوع بود، ولی بعد از تغییرات در مقررات فدراسیون بین‌المللی وزنبرداری یا IWF زنان از سال 1987 میلادی رقابت را در مسابقات جهانی وزنبرداری و از سال 2000 میلادی اشتراک در مسابقات وزنبرداری المپیک را آغاز کردند. رهبران اتحادیه اروپا امروز با رهبران 6 کشور عضو شراکت شرقی در بروکسل ملاقات می کنند. این ملاقات ضمن تلاش ها برای تأمین روابط این اتحادیه با کشورهای اتحاد شوروی سابق انجام می شود. عمدترین مناسبات این اجلاس امضای معاهده شراکت نیرومند بین اتحادیه اروپا و ارمنستان خواهد بود. اما این معاهده تجارت آزاد را شامل نمی شود و نسبت به توافقات مشارکت که گرجستان، مولداو و اوکراین با اتحادیه اروپا انجام دادن کمتر امتیاز دارد. ارمنستان مانند این 3 کشور دیگر درباره توافق مشارکت با اتحادیه اروپا قبلا مذاکرات را انجام داده است، ولی رئیس جمهور سرژ سرکسیان در سال 2013 میلادی تحت فشار روسیه از این توافق منصرف شد. سپس ارمنستان به اتحادیه اقتصادی ایرایشیا به رهبری مسکو پیوست. اتحادیه اروپا برنامه شراکت شرقی خود را در سال 2009 میلادی آغاز کرد که ارمنستان، مولداو، اوکراین، گرجستان، بلاروس و آذربایجان را شامل می شود. رئیس جمهور افغانستان به وزیر داخله این کشور دستور داده است تا در تحقیقات لوی سارنوالی درباره مکتوب اخیر قمندانی نظم عامه همکاری کند. ادعا می شود که این مکتوب بر بنیاد قومگرایی نوشته شده و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است با همه کسانی که به نفاق قومی دامن می زنند برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت داخله دستور داده است تا در تحقیقات لویا سارنوالی درباره مکتوبی که به ارتباط تشکیل یک قطعه 500 نفری ضد آشوب در این اواخر از آدرس قماندانی نظم عامه نوشته شده است همکاری کند. در این مکتوب که کپی آن در این اواخر به شبکه‌های اجتماعی درز کرد نوشته شده تا در تشکیل این قطعه افسران و ساتنمنان از همه اقوام افغانستان و استثنای قوم تاجیک استخدام شوند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت موضوع این مکتوب در گردهمایی عصر دیروز قماندانی اعلای قوای مسلح مطرح بحث شد. آقای آزاد گفت که رئیس جمهور در این اجلاس به وزیر داخله دستور داد تا در تحقیقات لوی سارنوالی در این مورد همکاری کند. در گرد همایی مذکور به وزیر داخله وظیفه سپرده شد تا چگونگی و حقایق موضوع مذکور را در یک نشست مطبوعاتی به مردم ارائه کند. همچنین رئیس جمهور به لوی سارنوالی وظیفه سپرد تا تحقیقات همه جانبه در این مورد انجام دهد و افزود که وزارت داخله باید در این مورد با لوی سارنوالی هر نوع همکاری کند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی در این گردهمایی گفت به هیچ کس اجازه نمیدهد تا در میان اقوام افغانستان نفاق افغانی کند. اعلامیه میافزاید که رئیس جمهور تاکید کرده است که با همه کسانی که به نفاق میان اقوام دامن میزنند برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت. وزارت داخله گفته است مکتوبی که از آدرس قماندانی نظم عامه نشر شده است غیر قانونی بوده و مدیر پیژند این قطعه ضد آشوب به سارنوالی معرفی شده است. منابع وزارت داخله همچنین گفتند که این مکتوب بد نوشته شده است، چون هدف اصلی این بود تا برای مراعات توازن قومی در قطعه ضد آشوب افراد اقوام پشتون، ازبک، هزاره و دیگران هم استخدام شوند.
ما را گفتیم مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ما اول نشده،
هر دم قربان هستن که خانه ما بمبار کرد،
مدت 11 سال شده که
ترای دفتر مردم واسه خود خود
گل نشد. خدا من را بخشید، ما جمع شدیم اول ما شد ایران ها نوشته کنه داعش
نام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
نیروهای خاص امنیت ملی میگویند برای انجام هر گونه عملیات با تجهیزات و وسایل پیشرفته مجهزند. این نیروها میگویند توانایی این را دارند تا هر عضو گروه‌های مسلح مخالف دولت را هدف قرار دهند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، در یکی از این عملیات‌ها قدم به قدم نیروهای خاص را همراهی کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
ساعت نزدیک 10 شب است و یک جا با نیروهای خاص امنیت ملی به یکی از بخش‌های ولسوالی سرکنو در ولایت کنر می‌رویم. نیروهای امنیت ملی اطلاع به دست آوردند که یکی از قماندانان طالبان امشب در خانه است و برای بازداشت و یا کشتن او نیروهای خاص وارد یک عملیات می شوند. امنیت ملی مجهز با آلههای دید شب و سلاحهای سبک و سنگین به سوی سرکانو در حرکت می شود. حدود 1.5 ساعت سپری می شود تا اینکه نیروهای امنیت ملی به محل می رسند. وارد یک خانه مسکونی می شوند که گمان می رفت یک قمندان طالبان در آنجا حضور دارد، اما ظاهرا نیروهای خاص هدف مورد نظر را به دست نمی آورند. هنگام برگشت میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای خاص درگیری صورت می گیرد و طالبان عقب زده می شوند. دو تن از نیروهای خاص امنیت ملی به دلیل محرم بودن وظایفشان که نمیخواهند از آنان نام گرفته شود میگویند آنان با سلاح و وسایل پیشرفته مجهزند و توانایی اجرای هر گونه عملیات را دارند. عملیات های شبانه را که انجام میدهیم به خوبی و با پیروزی اجرا میکنیم. ما عملیات های روزانه را هم خوب اجرا میکنیم و با دقت بیشتر عملیات میکنیم. ما با سلاح‌های پیشرفته مجهز هستیم، سلاح و تجهیزات زیادی داریم. به مردم وعده می‌دهم که تا آخرین قطره خون خود از کشور و مردم دفاع خواهم کرد.
تعلیم و تربیت داریم، نگهبانمون برابریم، در نظم و دیسیپلین هم برابریم.
نیروهای خاص امنیت ملی عملیات‌های روزانه و شبانه را از 3 سال به این سو به گونه مستقلانه انجام می‌دهند. در کنار این نیروها هزاران نیروی خاص اردو و پلیس ملی نیز در برخی میدان‌های جنگ حضور دارند. هدف قرار دادن گروه‌های مسلح مخالف دولت به خصوص طالبان و داعش بخشی از کار این نیروها را تشکیل می‌دهند. اخیراً دولت افغانستان گفته است تصمیم بر این است تا شمار نیروهای خاص در کشور افزایش یابند. اجرای عملیات‌های خاص در ولایت کنر در شرق افغانستان سبب شده تا به گفته مسئولان محلی بسیاری از حملات طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت عقب زده شوند. وحید الله کلیمزی، ولی کنر، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت امنیتی کنر بر شما چون دور زمین هستین بهتر معلوم شده باشه که فضل خداست مشکلات امنیتی داریم، ولی نسبتاً به سایر ولایت افغانستان امن گفته می شود.
یک منبع در امنیت ملی کنر که از افشای نامش خودداری کرد به شمار از خبرنگاران در شهر اسعدآباد مرکز این ولایت گفت نیروهای خاص امنیت ملی تا حال توانستند از سقوط چندین بخش ولسوالی های ناامن این ولایت جلوگیری کنند. به گفته منبع نیروهای خاص که در کنر حضور دارند تا حال در چندین عملیات بیرون از این ولایت شرکت کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، ولایت کنر. استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما همچنان می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از سلسله برنامه های مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه این مطالب جا دارد: به جای سخن هفته، یاد نوشته ای از یک دوست با عنوان قدیمی ها در قدیم ماند. به جای داستان هفته، طنزی با تعریف های از طنز با صدای خود طنز نویس. دکلمه شعر استاد واصف باختری، جلوگیری از سرماخوردگی. در گزارشی از شهر مزار شریف میشنویم که ولایت بلخ در کمیت و کیفیت چاپ کتب از سایر ولایات پیش قدم است. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته نشستی در رابطه با شمار فعالان رسانه‌ای زن و وضعیت زنان ژورنالیست در افغانستان از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان برگزار شد. فریده نگزاد رئیس مرکز حمایت از زنان ژورنالیست صحبت کرد و گفت که یافته های این مرکز نشان می دهد که در افغانستان در سالهای اخیر، به خصوص در 2 سال گذشته، حضور ژورنالیستان زن در رسانه های کشور به خصوص در ولایت ها هر روز کمرنگ تر می شود. همین گونه در این نشست مسئول دفتر گزارشگران بدون مرز در افغانستان در صحبت حضور زنان در رسانه ها را مهم دانسته گفت که در سازمان گزارشگران بدون مرز در 5 سال گذشته 40% کارمندان زن افزایش یافت و در مجموع 70% مسئولان این نهاد را زنان تشکیل می دهند. متعاقبا سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطر نشان ساخت که آزادی بیان حق ابتدایی هر انسان و وسیله تفاهم در اجتماع است و در صورتی که آزادی بیان وجود نداشته باشد، تفاهم ایجاد نمی شود و خشونت و تبعیض به میان می آید. خانم سمر ابراز امیدواری کرد که به فرهنگ معافیت خشونت علیه زنان ژورنالیست باید در کشور خاتمه داده شود. در این نشست پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار آن که نقش ژورنالیستان زن در رسانه ها را ارزشمند دانست گفت که در کار اطلاع رسانی باید رسانه ها و ژورنالیستان بیشتر قوانین و منافع ملی کشور را در نظر داشته باشند. جناب باوری تأکید کرد که آزادی بیان تا آن حد می باشد که حقوق دیگران و منافع ملی کشور پایمال نشود و باید به این اصل توجه شود. دوشنبه گذشته نمایشگاه تحت نام انسان و این دهکده در پوهنتون هرات گشایش یافت. در همایش افتتاح این نمایشگاه که با حضور رئیس اطلاعات و فرهنگ، رؤسای ادارات دولتی، استادان و تعدادی از فارغان این پوهنزه برگزار شد، محمد توفیق رحمانی رئیس پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون هرات آثار نقاشی هنرمندان جوان را قابل قدر خواند. برگزار کنندگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارج گذاری به هنر و تفسیر ایده و شناخت هنر عنوان نمودند. این نمایشگاه توسط 7 تن بانوان از فارغان پوهنزه هنرهای زیبا با نام گروه گلدیس راه اندازی گردید. در آن 40 اثر نقاشی به شیوه عصری به نمایش گذاشته شده است و 5 روز برای علاقمندان باز بود. و شنبه گذشته 1 تن از جوانان ولایت پکتیا 1 اثر تاریخی را به پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم کرد و آن به خاطر نگهداری به موزیم ملی سپرده شد. پوهان باوری در کنار قدردانی از احساس نیک حبیب نوری، از سایر هموطنان خواست که هرگاه آثار تاریخی کشور نزد آنها باشد، آن را به وزارت اطلاعات و فرهنگ بسپارند. به گفته رئیس موزیم ملی، قدامت تاریخی این اثر مربوط به قرن اول میلادی می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
به جای سخن هفته در این شماره یک نوشته از فیسبوک را که جناب یوسف خسته از نگارش محترم عمر ادیب برگزیده بودند برای شما نقل می کنم و آن یادهانی از حیات دیروز کشور را برای ما تداعی می کند و در ضمن از آن عده تنقیدی های منفیگرا نیز می طلبیم که بازخوانی این مطلب را گویا نوعی ترغیب به عقبگرایی و عدم تایید تکنولوژی و انکشاف بشری نپندارند، چون که در صفحات اجتماعی این گروه را فقط همین مرض پیچیده که در عدم آگاهی از محتوا با برداشت های گویا خود دانایی خیش خواهی نخواهی دست به کیبورد کمپیوتر و موبایل میزنند و جملاتی نثار جانب مخاطب می نمایند. خیر، با سپاس از دوستان رادیو آزادی، آقایان محمد یوسف خسته و عمر ادیب، در این متن جناب ادیب از آن زمانها یاد خیری شده که همه به خصوص کهنسالان و میانسالان بر آن مهر تایید خواهند گذاشت و کل این نبشته چنین است: قدیمها حریم خصوصی نبود، حتی حمامش عمومی بود، ولی چشم هیچ کس هرزه نبود. آن روزها پای کسی پیش کسی دراز نبود، ولی پشت پا زدن هم نبود. آن روزها حرفی در دلها نبود که هیچ حرفی هم پشت سر کسی نبود. بالاترین دسترخوان در سبزی و انواع ترشی و آش بود، نه مثل حال با ده‌ها رقم میوه، نان و نوشابه. آن روزها رنگ سال نبود، لباسهای رنگارنگ نبود، پیراهن شیک و بی خط نبود، هرچی بود در بخچه بود. آن روزها پولی نبود ولی دلها خوش بود. خوش به حال آن روزها، ولی حالا شاید همه ما پول داریم، شماری خانه داریم، موتر داریم، هرچی بخواییم میخریم، ولی باز فکر میکنیم یک چیزی کم داریم که آن روزها را نداریم، آن محبت را، آن صمیمیت ها را، آن پاک دلی ها را. افسوس که دیگر دل خوش نداریم. کاش آن روزها خریدنی بود، کاش می شد این روزها را مثل آن روزها کرد. قدیمی ها شبها بالای پشت بام می خوابیدیم و ستاره ها را می شمردیم و دل ما به وسعت یک آسمان بود. این روزها چشم می اندازیم به سقف پرنقش و نگار اتاق ما و مشکلات ما را می شمریم. قدیمی ها یک تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و یک دنیای رنگی. این روزها تلویزیون های رنگی و سه بودی و یک دنیای خاکستری. قدیمی ها اگر نان و تخم و مرغ تمام می شد، راحت می پریدیم و دروازه همسایه را هر ساعتی از شبانه روز بود می زدیم و می گفتیم و می خندیدیم. این روزها اگر همزمان درب خانه آنها باز شود، بر می گردیم تا که مجبور نشیم همراهش سلام علیک کنیم. قدیمی ها از هر فرصتی استفاده می کردیم که با دوستان و فامیل ارتباط داشته باشیم، چه با نامه، چه کارت و چه حضوری. این روزها با بهترین دستگاه های رسانه‌ای هم ارتباط با هم نداریم. قدیمی ها در یک محل جدید هم که می رفتیم، با دقت و اشتیاق به همه جا نگاه می کردیم. این روزها دنیا را از پشت دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری می‌بینیم. قدیمی‌ها یک پنجشنبه و جمعه بود و یک خانه پدرکلان با فامیل. این روزها پر از رخصتی، ولی کو پدرکلان و مادرکلان، کو آن فامیل، کو آن خانه. قدیم‌ها در قدیم‌ها ماند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در بین شمار زیادی از مردم ما بین شوخی، مزاق، هزل و طنز کمتر تمایزی قائل می شوند و تعدادی به این باورند روایتی که نخنداند طنز نیست، در حالی که چنین هم نیست. طنز در لغت به معنای طعنه زدن است، ولی معنای اصلی که در قبل به کار می رفته است به معنای تیغ جراحی می باشد. معادل انگلیسی طنز ستیر است که از ستیر در لاتین گرفته شده. در ادبیات طنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور گفته می شود که اشتباهات یا جنبه های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی و حتی تفکرات فلسفی را به شیوه خنددار به چالش می کشد. به طور اخص در ادبیات کلاسیک فارسی دری، طنز در میان آثار نویسندگان دوره‌های مختلف به اشکال گوناگون وجود داشت. در صدر این افراد عبید زاکانی، پدر هنر طنز در ادبیات فارسی دری قرار دارد. طنز یعنی بیان هنرمندانه و نقادانه کژی‌ها و نادرستی‌ها به قصد اصلاح و نه تخریب. طنز فاخرترین گونه شوخ‌طبعی است که گونه های دیگرش هزل و هجو و فکاهند. اما طنز در نزد طنز نویسان کشور ما چه تعریفی دارد؟ در پایانی به جای داستان هفته، طنزی از جناب رفیعی را همکارم جاوید فیضی می خواند. اما قبل بر آن از طنز نویس و داستان پرداز معاصر عبدالواحد رفیعی می شنویم که زمانی در صحبتی بر رادیو آزادی در مورد طنز باورهای خود را چنین ابراز نموده بود.
به نظر من طنز با هجو و هزل در افغانستان در خیلی موارد خلط شده، مخلوط شده. کسی مرزهای بین هجو، هزل، طنز، کمدی و برنامه‌های کومیک نمی فهمه. طنز نویسی و طنز در افغانستان جدی گرفته نمیشه هیچ وقت. مثلا برای شعر، برای داستان همیشه محافل و سیمینار و کنفرانس گرفته میشه، ولی کسی نیامده یک محفل بگیره که طنز را برای مردم تعریف کنه، در مورد طنز سخنرانی شود، در مورد طنز مقاله نوشته شود. تو در این حد هم به طنز توجه نمیشه. پیشنهاد دقیق خودم به این است که اول خود طنز نویسا هم دیگر را بشناسند، یک جمعی را تشکیل بدن، مثل یک انجمن طنز نویسا، یک اتحادیه طنز نویسا. خب ما در شهر اتحادیه نانوایا داریم، خب چرا در امور فرهنگی ما اتحادیه خاص خود نداشته باشیم در ژانرهای مختلف؟ خب انجمن قلم در کابل در افغانستان فعالیت میکنه، کدام برنامه برای طنز اینا گرفتن که لااقل همین طنز نویسا هم دیگر رو بشناسن؟ در کل میگم چیزهای به نام طنز از تلویزیون ها فقط منتشر میشه، نامش گذاشتن طنز، در حالی که او نه طنز و نه از راه طنز رفته. یک تعداد برنامه هایی که شبه برش خندیه به نام طنز ارائه میشه، به خورد ملت داده میشه و نامش هم میگذارن طنز، که یک خطر بزرگی برای طنز در افغانستان است. و ما فکر میکنم راه حلش امی است که طنز نویسا به صورت آکادمیک بیان روی طنز کار کنن. بسیار خلاص اگر بگویم دولت در راستای داستان چی کار کرده، در راستای مثلا شعر چی کار کرده، ما بیشتر امیدم به نهادهای فرهنگی است. نهادهای فرهنگی بیان به خود بشینن.
مردم با فرهنگ ما پاس شاعران و نویسندگانشان را می دانند و همی که یکیش مردن پیشکت محافل گرامی داشت از او شروع می شه. و کسای پیدا میشن که خاطرات از اون میگن و عکسای یادگاری و مصاحبه و این و آن در رادیو و تلویزیون ها. هفته قبل مرام در چنین محفل گرامی داشت از مرحوم مغفور علاءالدین خان پینه‌ای، شاعر و نویسنده بزرگ معاصر، در تالار یکی از وزارتخانه ها دعوت کردن. رفتم و در کنج شیشتم و برای 20 دقیقه آه کشیدم و با موبایلم گیم زدم تا که موین صاحب نشراتی آمد و پس از نیم ساعت سر شدن فرمودن. البته دوستان می دانند که مرحوم علاءالدین خان پینه‌ای شاعر و نویسنده بزرگی بود و مرگش ضایع برای کشور است. مرحوم پینه‌ای طوری که به ما گفته شد، ایشان در کانون گرم خانواده به دنیا آمدند و از طفولیت در آغوش پدر گرامی به شعر و شاعری شروع کردند. همچنان به ما گفته شده که ایشان آدم با دیانت بودند. شاید کسایی بگویند که چرا در وقت مریضی و مشکلات از او خبر نداشتیم و ازش یاد نکردیم. این برمیگرده به مشکلات و چالش‌هایی که فرارای من قرار دارد. موین صاحب با چکچک آذرین از تریبیون پایین شد. نفر بعدی موین دیگه وزارت فرهنگی بود. او نطقش شروع کرد و با احساسات گفت: جای خوشبختی است که ما تمام کتابای مرحوم علاءالدین خان پینه‌ای را خواندیم، اگرچه آله خبر شدم که او تا به حال کتاب به چاپ نرسانده. متاسفانه دیر وقت از دیشب گذشته به ما خبر دادند که چنین مراسم در گرامی داشت از چنین شخص قرار است تدویر یابد. خدا شاهد است که در اون وقت شب رفتم بیرون و تمام کتاب فروشی های شهر گشتم تا کتاب و اثر از ایشان پیدا کنم، ولی متاسفانه هرچی گشتم کمتر یافتم. شما میفهمین که در این مملکت اولا کتابخانه و کتاب فروشی وجود نداره. کلگیشان کتاب های درسی وزارت معارف مفروشند. من نمیدانم که کتاب های درسی که رایگان است از چی راه به جای مکاتب سر از دکان های بقالی در میارن. دیدم که قافیه از دست موین رفت و به بیراه رفت تا آنجا که گفت و کفت که گلویش خشکی کرد و از پشت میز خطابه پایین آمد. سخنران بعدی موین وزارت معارف بود که سخنانش از روی یک ورق چنین آغاز کرد: ما افتخار میکنیم که ایشان در کودکی از صنف اول شاگرد یکی از مکاتبی بوده که متعلق به وزارت معارف بوده و اگرچه ما درست نمیشناسمش، اما بدون شک او یکی از مفاخر بزرگ کشور به شمار میره. پس از او یکی از اعضای خانواده مرحوم علاءالدین پینه‌ای پشت تریبیون رفت و گفت: ایشان در سال 1300 در کابل تولد شده و در کانون گرم خانواده چند نفره پرورش یافته و علوم عدیده را از پدر خدا بیامرزش فرا گرفته و اکثر شعرها در کنج حویلی به او الهام می شده. نوبت که به یکی از همکاران علاءالدین خان پینه‌ای رسید، پشت میز خطابه رفت و گفت: همونطوری که گفته شد، ایشان در 1334 در پلخمری ولایت جوزجان به دنیا آمده و تحصیلات عالی را در مکتب متوسطه کارته وزرا به پایان رساندند و من افتخار همکاری در یک دفتر با ایشان دارم. یکی از همسینفی های دوره مکتب علاءالدین خان پینه‌ای هم نطق کرد و در جای به هزار گفت: من افتخار داشتم که از صنف اول تا پنجم با ایشان همسینفی باشم و حتی مدت در یک چوکی میشیشتیم. خیلی روزای قشنگ بود و او با او بزرگواری که داشتن هر روز صبح خیلی زود قبل از اینکه من از خواب بخیزم دروازه ما را به صدا در می آورد. چقدر یه آدم سحرخیز بود و چقدر علاقمندی به مکتب داشت و تا زمانی که من صورتم آب می زدم، چای صبح می خوردم و لباس می پوشیدم، ایشان به دروازه حویلی استاده بود مثل یک عسکر. بالاخره محفل ختم شد و وقت نان خوردن فرا رسید. نفر پالیون که به خواب رفته بود جدکه خورد و چشمایش مالید و از من پرسید: وقت نان است؟ ببخشین، مرا خواب برده بود. امین نام شاعر چی بود؟ گفتم: فکرش نکو، این مراسم گرامی داشت از نان است. نام چی کار داری؟
استاد محمد شاه واصف باختری متولد سال 1321 زاده در شهر مزار شریف ولایت بلخ، آموزش در لیسه باختر و حبیبیه افغانستان و لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری از پوهنتون کابل در سال 1345 و بالاخره کاسب ماستری در آموزش و پرورش از پوهنتون کولمبیای نیویورک، فعلا باشنده لس آنجلس امریکا، را همه وابستگان ادبیات و فرهنگ فارسی دری می شناسم. بسیاری می دانیم که واصف باختری تا اکنون بیشتر از 7 دفتر شعر و 1 گزینه از میان این 7 دفتر و کتابی در زمینه عرفان و شعر فارسی به نام نردبان آسمان را چاپ و انتشار کرده است. برای معرفی این کاراکتر بی‌بدیل ادبیات افغانستان کافی است این یاد نوشته خیلی مختصر سایت دیسکوریز افغانستان را با عنوان جمهوری بی‌جانشین واصف باختری بازخوانی کنیم که نوشته است. استاد واصف باختری بدون شایبه شناسنامه ادبیات و فرهنگ افغانستان امروز است. مردی که استادی را در صرافی و نسیه فروشی در بازار فرهنگ کمایی نکرده، چنان که آن را با پیشغام و پسغام به اربابان جراید نیز گدایی نکرده است. استادی را حافظه جمعی ملتی به او داده که در تاریخش به سختی عنوان لیلام کرده است. و یا خود واصف باختری گفته: من گوهرم ولیک به بازار روزگار روشندلی نبود که داند بهای من. دل مرد و شور مرد و نوا مرد و شعر مرد، این واپسین سرود من است ای خدای من. خیر، گوش فرا می دهیم به این دکلمه از شعر استاد واصف به صدای همکارم عفیفه ساکب.
لاله به دل شرر زند عاشق داغ دیده را، باغ و چمن قفس بود بلبل پر بریده را. از رخ تابناک تو دل به خروش و ناله شد، مرغ سحر فغان کند چون نگرد سپیده را. نیست شگفت اگر دلم خاک شود براه تو، نیست شگفت اگر دلم خاک شود براه تو. کس نستاند از زمین اشک بره چکیده را. خنده کنی بگیریه ام چون بشه گفتن آورد، خنده کنی بگیریه ام چون بشه گفتن آورد، خنده ابر فرودین گلبن نو دمیده را. خنده کنی بگیریه ام چون بشه گفتن آورد، خنده ابر فرودین گلبن نو دمیده را. نرگس این چمن اگر جامه کند ز سیم و زر، غنچه چرا کند ببر پیرهن دریده را. غنچه چرا کند ببر پیرهن دریده را.
سالی محمد خلیق چهره شناخته شده در شعر و ادب و دارای تحصیلات عالی در رشته زمین شناسی در انستیتوت نفت و گاز در اتحاد شوروی وقت و افزون بر آن در رشته ادبیات فارسی در پوهنزه ادبیات علوم انسانی پوهنتون بلخ تا درجه لیسانس و در رشته زبان ادبیات فارسی در پوهنتون پیام نور ایران تا درجه کارشناسی ارشد یعنی فوق لیسانس می باشد و افزون بران سالهای زیادی می شود رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز هست. خلیق حقا که مرد متین و استوار در عرصه فرهنگ و ادب و آگاه خوب در بخش ترجمه به خصوص از زبان روسی که خود بران مسلط است می باشد. شمار زیاد فرهنگیان بلخ اجماع بر این دارند که سالی محمد خلیق در انکشاف چاپ کتب و افزایش چاپخانه های متعدد در ولایت بلخ مؤثریت تام داشته که امروزه چاپ کتب بدون چالش با سهولت فراوان در بلخ صورت می گیرد. که بنابر قول خود جناب خلیق تا این حال در هیچ ولایتی به این پیمانه صورت نگرفته است. سخن کوتاه بیایید از زبان خود ایشان بشنویم که به همکارم مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ چه گفتنی هایی دارد. صحبت از گفتار جناب خلیق آغاز می شود.
قسمت ادبیات باید عرض کنم که یک مقوله است میگن که بعد از فروپاشی طالبا آمده نظام نفت یگانه دستاورده که دولت داره در بخش رسانه هاست میگن. مگر ما برای شما میگم در بخش فرهنگ یگانه دستاورده که ما داریم در بخش ادبیات است. واقعا در بخش ادبیات دولت بلخ کارهای زیاد صورت گرفته. البته ما ممنون انجمن های ادبی که دیگه فعالیت داره در رأس انجمن نویسندگان بلخ هستیم که سمت رهبری و ریاست از او انجمنم خودم دارم که حدود بیش از 40 سال است که فعالیت میکنه. یعنی انجمن فعالیتاش بعد از فروپاشی طالبان خیلی گسترده بوده و ما اگر در گذشته یک نسل از فرهنگ یا نویسنده و شاعرها را در طول 50 سال یا 40 سال یک بار یک نسل متر برجسته تقدیم جامعه میشد، ما تنها دمی 15 سال 16 سالی که میگذره تنها دمی 3 نسل از شاعرها را ما عین ده هر تقریبا 6 سال 5 سال یک گروه نفر ایجا تقدیم جامعه شدن که خیلی چهره های مطرح هستند. در گذشته ما کسایی رو داریم که خیلی سرشناس هست، نامای بسیار مشهور دارن، مگر حال همین جوانای ما وقتی که شعر میگن یا داستان نشه میکنن اصلا دیگه قابل مقایسه با او بزرگایی که نام نشان داره نیستن. به خاطر اینکه یا بسیار پیشرفته هستن و اما قسم که ادبیات شما میدونید که نظر به زمانه تغییر میخوره و با معیارهای نو به پیش میره و یا گام به گام همین زمانه به پیش رفتن و خیلی خوب میدرخشند می بخشا. یکی از دستاوردهای ما دهی چند سال همی بوده که ما در بخش ادبیات داستانی هیچ دستاورد در گذشته دور نداشتیم. بخش ادبیات داستانی واقعا فعالیتش در سالهای بعد از آمدن نظام نو هست که چشمگیر میشه. ما خانه داستان هم مثلا داریم و این خانه داستان هر سال یک آزمون داره که اعلان میکنه در سراسر کشور و حتی هموطنان ما که در بیرون از کشور هستن دیگه آثار خود میفرستن و او بررسی میشه، بررسی اثر از او جایزه داده میشه. همه قسم در بخش شعر که در چندین آزمون هایی که در سطح کشور برگزار شده ما کسایی که از بلخ در اوج کاندید کردن سرودهای خود مقام های اول و دوم و سوم حتی تا چهارم پنجم هم یک جشنواره از ما شده بود، یعنی از اول تا پنجم خیلی دست آورد دارم.
در قسمت چاپ آثار نویسندگان جوان با خصوصی که شما میگین سطح سرایششان، سطح نویسندگیشان نسبت به بزرگای در گذشته نامدار و نشاندار بودند به سطح منطقه یا به سطح افغانستان خوبتر اینا دور بشیدن. در قسمت چاپ آثارشان کار کرده میگن صورت نگرفته، یعنی نهادهای مددرسان کمک نکرده. در ما در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان میبینیم که بعضی سازمانهای فرهنگی ایجاد شده و چاپ میکنن آثار از دارن. در این قسمت تا حد دولت هم ملامت نیست چون سرگرم فعال کار فعالیتهای خود است، اما فرهنگیان بلخ راست چی کار کرده انجام داد؟
خود یه عرصه هم باید بگویم که خب ما خواه کشور ما حتی نمیتونه با ایران مقایسه شده در بخش کار چاپ و خود کارهای فرهنگی همچنون با پاکستان. در ولایت بلخ سهولت هایی که به وجود آمده در قسمت چاپ کتاب میتونه مثلا در یکی دو نکته یادآور شد. یکی که ما فعلا نیاز نداریم که در بیرون از کشور چاپ کنیم کتاب و حتی از کابل هم بی‌نیاز شدیم در ظرف همین دو سال اخیر که چاپخانه مجهز داریم، چاپخانه هایی که ثبت وزارت اطلاعات فرهنگ است جواز دارم دیگه فعالیت میکنه به سوی کشور بیرونی فعلا چاپ میکنه. در این بخش چاپ هم یک پیشرفت دیگه هم ما داریم. در گذشته تقریبا 100% کارمندای خارجی تشکیل میداد مطبعه ها، مگر حال در چاپخانه های ما همش کارمندای خود ما سه. حتی در این قسمت از کابل هم پیشی گرفتیم. در کابل به خاطر که یکی از مصاحبه های کسایی که در کابل مصاحبه میکشیدیم گفت تا 50% داخلی هستند و 50% ایش خارجی ها کارمندای مطبعه هستند. در اینجا سهولت دومی است که ناشرا داریم. سابق یک کس چاپ کتاب میخواست خود تولید میکرد، برای چاپ هیچ جای نداشت چاپ کنه و امکانات خودش نداشت و دولت کمک بدون ندونه میکرد و کدام نهاد کمک رسان هم وجود نداشت. بسیاری از دانشمندان ما میفهمند در گذشته وقتی که دستوانیشان میخونیم بعد از مرگشان میگه که این کتابا را داره و اون کتابا در بیرون چاپ نشده است، یعنی در بیرون کسی در اختیار ندارن و حتی با فامیلشان بعد خانوادهشان ازش که فرهنگی نمی بود دیگه اون کتابا گم هم میشد، دیگه نوشته قلمی هم گم میشد. مگر حال بوده ولایت بلخ هم یک 3-4 ناشر ثبت شده داره یا کتابای مورد ضرورت خود نیازسنجی میکنن میگیرن چاپ میکنن خودشان میفروشن دمو نویسندهش یک چند تا کتاب توفه میده یا حقش میده یا که پول یک مقدار پول برای دو حق قائل میشه چی میکنن یک تفاهم نامه امضا میکنن کتاب خود میشه چاپ میکنن منتها در اختیار خود نویسنده کمتر قرار میده خود کتاب فروش یا ناشر میفروشه. ما حال یاد میکنیم که ما از جوانان خود ما زمینه سازی کردیم، مثلا برای ولایت رایی میکنیم ولی سی از پول شخصی خود کمک کرد، یک تعداد خوب برجسته شده، مثلا از تماسیبی خراسانی کتابش چاپ کرد، از به نام گاهان یک کتاب چاپ دیگه، از اشرف آذر چاپ کرد که البته ما سازماندهی کردیم که امروشن گردنه دیگه، آفتاب گردان ها یک کتاب بود از اشرف آذر و همچنان خالد اگه نام بگیرم خیلی زیاد میشه و تنها چاپ کتاب که خود انجمن نویسندگان چاپ کرده، یعنی با مسئولیت چیزایی که مورد پذیرش ماست، یعنی به ادبیات یک مقدار سطح بالا در سطح بالای ادبی نوشته شده، ما فعلا 93 کتاب ما زیر چاپ هست. کتاب 92 هم که شماره مسلسل داره دمی اواخر برآمد یک هفته پیش و نویسندهای ما یک نوع کمک دیگه هم میشن در چاپ کتاب. بعض شخصیت های فرهنگی که پول دارن امکانات دارن و هم کمک میکنن. ما حالا دیدیم چند نفرایی که معرفی کنیم، عزیزی کسی که تلویزیون ستاره سر پیش میبره، یعنی چند کتاب کمک کرد، یک کتاب از ساق ساقیبر چاپ کرد، یک کتاب از حسین قهرمانه، دو کتاب خوب از طریق ما کمک کرده چاپ کرده. دیگه آقای پیکان که خودش یک فرهنگی و فعال فرهنگی است، اونو چند تا کتاب چاپ کرده، از خود ما هم چاپ کرده، از یک تعداد نویسنده‌های دیگر چاپ کرده، بعضی تاجرای ما میکاره کرده، غزنفر کار کرده، داوود نظام دمی اواخر یک کتاب رونمایی شده از عارف بسوم چراغای گم اون عمر کمک کرده بود چاپ کرده. دیگه نظر به سطح ولایت بلخ تا مو حدودی که شاعرها و نویسنده‌های مطرح با کتاباش چاپ شده چاپ شده، از خانم هم چاپ شده، مثلا از فریبای صحبا چاپ شده، دیگه از فرخنده اردو یک کتاب داستانش که انجمن قلم یک انتشارات داره و چاپ کرده.
میایم سر خودتان رئیس بزرگوار، نسبت به گذشته دیگه آخر شاید از این بریم که چندین کتابتان از چاپ بیرون شد، انگیزه اصلی چی است؟ چرا بیشتر نسبت به گذشته مایلتان بشید شده و علاقه
دارین تا آثاری
که دارین دسترس
مردم
قرار بگیرن؟
من گذاشتم تا زیاد چاپ شده، من 40 است که شعر میگم در بخش شعر، تنها مجموعه شعری من سلام با آفتاب بوده، کاج بلند سب بر پای راه ابریشم، یک آسمان ستاره و بعد تحقیقاتم چاپ کرده بودم و فعلا هم بعد از آمدن نظام جدید امکانات چاپ زیادتر فراهم شده و به خاطر آثار خود که حتی بعد چاپ نکرده بودم اونم آماده چاپ ساختم و
دیگه
چاپ نشده که شاید هفته آینده از چاپ برای یک مجموعه مقالات است که ترجمه کرده بودم از زبان روسی، در بخش هم بخش فرهنگی دارم بخش علمی یک مقالات او چاپ میشه به نام ناشناخته های دانش، فعلا زیر چاپ رفته. امریکا هم یک ترجمه دیگه دارم از شیر به شیر ترجمه کردیم، شیر از روسی به شیر فارسی از آثار یکی از شاعران گذشته روسی به نام مشهور بسیار نشورت جهانی داره به نام سرگی یسینین، این کتاب هم ترجمه کردیم به نام کولاک میگیریت در فارسیش بگه همیره هم زیر چاپ هسته.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فصل سرد خزان با هوای در حال تغییر خود در حال عبور از نیمه خود است و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن، و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته. و از این رو هر آنچه را که برای روز مبادا از مبلغ ذخیره کرده باشیم نصیب دکتران و دوافروشان می شود. در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. به همکارم نصرت پارسا گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان‌ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می‌کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان به خصوص در خزانی که هوا متغیر است باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود، نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما به لرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفنه شود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. خودداری از استفراغ. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلص ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تب دار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشند تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندوه در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر است غذاهایی با گرمی معتدل مصرف شوند. گوشت های مرغ مفید است. خوردن شیرینی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست به غایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به این که فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش‌های غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیادی به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آن. در زمستان از سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ‌تر باشد، چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است. مناسب است که جمع تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. به خاطر تدابیر جدی برای مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و اسکریم، نوشابه و آب یخ و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب با سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و با یک بار از اتاق خارج نشوید. دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحت یابی از حضور در اماکن پر جمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازار و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن به افراد، روبوسی و بغل کشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترانتان عدول نکنید. خود سرانه و بدون دکتر آنتی بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید باید بدانید جلب سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایش آن می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خط های گلو را دفع می کند. وقت سرفه دارید نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتون را اذیت می کنید بلکه باعث آزار اطرافیانتون نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجود است لیمو و مرچ سرفه و گلودرد را تحریک می کند چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید که عسل یک لایه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود. به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با شنیدن بخشی از آهنگ هنرمند محبوب امانی میرسیم به انتهای این برنامه. ممنون از شما که با حوصله مندی این برنامه را شنیدید. تا برنامه دیگر، بدرود.
Hey, man, I'm not afraid.
My father, yeah.